اسرائیل نام برده است. وزارت اطلاعات در ایران بدون ارائه هر گونه جزئیات در این زمینه و نام بردن از این دو نفر در اطلاعیه خود نوشته است که این دو نفر به جرم خود اعتراف کرده بودند. بر اساس این اطلاعیه این دو نفر اطلاعات مهم و طبقه بندی شده کشور را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی دشمن قرار دادند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته است سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان جمهوری اسلامی از شیوه و پوشش‌هایی نظیر دعوت به کنفرانس‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، علمی، تخصصی و یا به بهانه کاریابی و نظرسنجی تلفنی و از این قبیل استفاده می‌کنند تا افرادی را برای جاسوسی به استخدام خود درآورند. امروز 61 کشور جهان معاهده تجارت جهانی تسلیحات که مربوط به خرید و فروش تانک، وسایل نقلیه زرهی، سلاح‌های سبک و سنگین، هواپیماهای جنگنده و ناوهای جنگی می‌شود را در سازمان ملل متحد رسماً امضا کردند. معاهده تجارت جهانی تسلیحات در ماه اپریل حدود یک ماه پیش مورد تایید 154 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. سوریه، کره شمالی و ایران به این معاهده رأی منفی دادند. آمریکا امروز در اولین روز ارائه معاهده برای امضا در میان کشورهای امضا کننده حضور نداشت، ولی وزیر خارجه آمریکا گفت به زودی آن را امضا خواهند کرد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه ها تا چند سال قبل رو بشنوید و یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه رادیویی برخی از برنامه های تلویزیونی من رو هم خواهد داشت، و یا به وبسایت من holakui.com اگر تشریف ببرید و قسمت رازها و نیازها رو کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه که دارای عنوان گفتگو هست رو که مورد علاقتون میتونه باشه میتوانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من سلام هستش.
چند سالتونه؟
20
سال. 20؟
30.
30، بله، بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم. من یه مشکل داشتم که تازه که کم پیش اومد و میخواستم بهتون رو بذارم.
ببخشید، چه مدتی از آمریکا هستید عزیز؟
حدودا دو سال و نیم.
برای چی آمدید آمریکا؟
تحصیل.
چی خوندید در ایران و چی اینجا میخونید؟
من دکترای برق میخونم.
اینجا دوره دکترای برق هستی. تنها تشفردید یا با خانواده؟
تنها.
اوکی، چند تا خواهر برادر دارین؟
من دو تا برادر دارم از من کوچیک‌تر.
با چه فاصله ایم؟
یک سال و سه سال.
اوکی، خب چه خبر است؟
بله من حدوداً 4 سال پیش به اروپا رفتم. بعد یه دوره اینترنشیپی شرکت می‌کردم که با یه آقای آشنا شدم که ایرانی. بعد خب مثلا ایشون خیلی به من کمک می‌کردن مدتی که اونجا بودم، خیلی به من توجه می‌کردن چون که فکر می‌کردن خب من تازه اونجا اومدم و من تازه وارد اون کشور شده بودم و فکر کردن که خب بعد من کمک کنم. و خب بعد از مدتی با هم رفتیم بیرون و بحث شد که با هم باشیم، ولی خب از اولش به سال من بود همش برایشون دوست نداشتم که با هم بمومیم، به خاطر اینکه ایشون فکر میکردن که خب بود خانوادشون خیلی متفاوت هستن و گفتن که آقابتی نداریم رابطه.
ایشون از نظر اولا سنشون چقدر بود یا هست؟
یه سال از من تب.
اون وقت بعد چی خوندن چی میکنن ایشون؟
ایشون هم اون موقع دوره اینترنشیپ بودن، فوق لیسانس کامپیوتر داشتن، ولی الان ایشون هم دکترا میخونن.
اوکی.
بعد اینکه من اشتباه کردم گفتم خب این تفاوت ها زیاد مهم نیست، این چیزایی که شما گفتین که ایشون گفت من خانوادم و گفتن که خانواده من خود حالت مردسالاری شده و این خود فرق میکنه، من حس میکنم که موضوعی که ما هم فرق میکنه. و من گفتم که فکر نمیکنم انقدر بزرگ باشه که بخوام مخاطبش مثلا یعنی فکر نمیکنم خیلی مسئله مهمی باشه. من ادامه دادیم تا اینکه من یه مدتی رفتم یه شهر دیگه و وقتی من میخواستم برم ایشون گفتن که رابطمون تموم بشه و من گفتم که نه من همچنان منتظر میمونم و خب ایشون تموم شده گرفتن رابطه، ولی خب من رفتم اون شهر و همچنان با هم اینترنتی تماس داشتیم. البته خب من مدت که میگم یکی یه ماهی بودن منزل ایشون بودم و با ایشون اولی رابطه ایجنسی با هم نداشتیم، ولی خب ایشون خیلی مهربون بودن، خیلی بیاد خیلی خوبی داشتن، خیلی آدم آرومی بودن برخلاف من. بعد از حدود 6 ماه من توی شهر دیگه بودم، ما با هم همینطوری ارتباط داشتیم به صورت اینترنتی و این مدت با من خیلی خوب بودن، خیلی خوب شدیم. به من گفتن تو یه سری اخلاقی خصوصیت خیلی بد داری، مثلا اینکه عصبی هستی و خیلی احساسی برخورد میکنی، توی دیجام به دیگران زیاد احترام نمیذاری. من گفتم من اینا رو درست میکنم، خوب میشم. بعد ایشون هم این مدتی مثلا قبل از اینکه من الان عصبی نیستم، ولی اون موقعی که من عصبی بودم مثل نماز و روزه بودم، بعد مثلا دوست داشتن که من هم دیجام اعتقاد داشته باشم.
چی باشه من جمله آخر رو نفهمیدم، گفتی چی بود؟
ایشون میگم خونه اون موقع مذهبی بودن، مثلا نماز روزه میخوندن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، بعد دوست داشتن که منم خب ایشون مثل ایشون من اعتقاد داشته باشم و اینا. بعد مثلا من یه مدتی نماز میخوندم بخاطر ایشون، بعد بعد این مدت خیلی با هم خوب بودیم و حتی قرار شد که من خوش میگفتم با هم ازدواج کنیم، من خوب میشم. بعد ایشون میگفتن که حالا زودش، ما بعد خیلی فاصله داریم و چیزی که من میخوام بعد خیلی خیلی بیشتر زدان خودش کنترل کنیم از بعدی نشیم از اینجور شدا. بعد با هم اول قرار گذاشتیم و بعد با اینکه من آمریکا دانشگاه قبول شدم برای دکترا و اومدم و بعد سالت باز دوباره رفتم یه ماه دو ماه پیش ایشون بودم. بعد من که مراقب میکنم همچنان دارم رابطی قبلش و البته من یه سر ایران رفتم خانوادهشون دیدم و خانواده من اونا رو دیدن و خیلی خوب اصلا خوشمون اومد، مادرشون هم با من صحبت کردن خوششون اومد و همه چی خوب به نظر میرسید، ولی همچنان ایشون میگفتن اصلا رضایت کامل نداشتن که ازدواج کنی. همیشه مثلا یه مانعی میگیرن، همیشه میگفتن تو بعد عوض بشی. بعد وقتی اومد آمریکا با هم اصفاد جنتی صحبت میکردیم، بعد اصلا کل این دو سالی که دور بودیم اصلا اینترنتی ما صحبت میکردیم و هر روز هم دیگر میدیدیم، ولی خب من توی مدت خیلی اذیتش میکردم.
یعنی چی خیلی اذیتش میکنه؟
یعنی که خب میرم مثلا ایشون گفتن دفتر رو تعوض کن، من خیلی باشون دعوا میکردم سر مسئله بودی که اگه به دلخواه من عمل نمیکردم، من باشون دعوا میکردم، حرفای بدی بهشون میزدم.
خب آخ بعد شما این
خیلی تحمل میکردن ایسی نمیگفت، بعد مثلا به من میگفتن خوب شد، یه مدتی باز خوب میشد هم بس دوباره یادم میرفت و لحکم کاری بعد رو تکرار میکرد، همشه میگفتن خیلی بچه ای خیلی. ولی ایشون خیلی خوب بودن، همیشه مهربون بودن، خیلی به من لطف میکرد، هر کاری که داشتم هم انجام میدادم، خیلی خیلی خوب بودم، یعنی تقریبا هیچ بدی ازشون ندیدم. یه ایرادش که هم که داشتم بود که میگفتن مثلا من خب اختلاف ساعت بود، بعد مثلا یه زمانی که ایشون خواب بودم بهشون زنگ میزدم، بعد ایشون میگفتن که مثلا تو من رو نصف شب از خواب بیدار میکنی.
خب واقعا چرا این کار میکردی جون؟
من
دوستش داشتم. شما اگر کسی رو دوستش داشتید باید مزاحمش بشید، درد و رنج بهش وارد کنید؟ نباید بکنم نیست آخه عزیز، شما این حالی که دارید یه بیمار کامل روانی هستید، یعنی یه کسی رو میخواید و معتقد هستید او حق مخالفت. من میگم یه کسی رو دوست دارم، حالا عصبانی میشم، من یه کسی رو دوست دارم در حالی که میدونم تفاوت ساعت وجود داره، بیدارش کنم. نه شما بیدارش نمی کنید، شما خواستید چکش کنید، کنترلش کنید.
بله من با مشاور صحبت کردم، تازگی ها گفتن تو خیلی کنترل میکردی، خلاصه که من خدا میدونم خیلی را دارم خیلی عزیزش.
خب حالا چرا باید خود بی خودی برای چی میگفتی من خوب میشم؟ مگر خوب شدن دست به همین سادگی است آدم خوب میشه؟ شما که نه خودتون خوب کردید نه اصلا رفتید دنبال راهی که خودتون خوب کنید.
بله خب من هیچ وقت احساس خطر نکردم که ایشون از دست بدم، چون خیلی با من خوب بودن تا این مدت. بعدش تا چند وقت پیش که اومدن پیشم، یعنی گفتن که میخوان سوپرش کنم بیان پیشم، یعنی یه روز گفت من ایشان تا ویزا گرفتن که بیان اینجا، بعد اومدن ساعت شب بودن یه هفته هم میگردیم، این قرار بود با من بمونن یه مدت دو هفته، ولی خوب نشد بخاطر با پدر مادرشون صحبت کردن، ایشون ناراضی نبودن که پیش من بمون، یعنی بودن دو روز بیشتر نمون. و اون مدتی که با هم بودیم هم تنها نبودیم، یعنی خانم خانوادهشون خواهرش اینجا هستن و ایشون هم بودن با همون، در مدت خیلی باز دوباره من باشون دعوا کردم سر اینکه خب ایشون مثلا فرض کردم اینکه مثلا این مدت باز هم دور بودیم وقت به من توجه نکردن، مثلا توی مثلا بیرون که میرفتیم دستمو نمیگرفتم، گفتم خجالت میکشم، من خیلی ناراحت شدم، دو سه بار باشون دعوا کردن یه بار جلو همه، من خیلی ایشون ناراحت شدم، ایشون من خانوادهشون معرفی کرد بودن به قصد اینکه خب مثلا ما قراره با هم ازدواج کنیم، ولی به من گفتن تو آبروی منو برد، بعد من موقع جدی نگرفتم، بعدش هم باشیم دعوا کردیم سر مسئله دیگه. بعد تا چند وقت پیش که خب دودن این اتفاق چون که اومدن اومدن 5-6 ماه پیش بود، بعدش ایشون رفتن دیگه خیلی با من سرد شدن، البته هنوز هم هم باور میگردیم، ولی خب ایشون گفتن ما بس جدا بشیم بگذار کنم دیگه تو پشت با هم
حالا بگذار عزیز، ما
من به شما 4 سال وقت دادم عوضم
جا بذار من یه پیام ها رو بشنویم، شما بذار آروم بگیری با هم صحبتمون ادامه میدیم، روی خط باش شنگان عجبند با ما باش.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
رویدادی با شکوه و خاطر انگیز برای نخستین بار رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجانی ایران با ارکستر بزرگ و رقص لزگی در رویز هال UCLA شنبه 22 جون. تهیه بلیط zeroetickets.com. ایرانی تیکت، تیکت ماسترز و فروشگاه‌های معتبر ایرانی 818-983-31. رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجانی ایران با ارکستر بزرگ و رقص لزگی در رویز هال UCLA.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrianila.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیرین.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنسار آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن بیه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن بیه او. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید. جانم اگر لطفی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. جان
بعد گفتم که بعد از اینکه ایشون رفتن بعد ما محفل یعنی ایشون ما محفلی سرد شدن و من همچنان ابراز محبت کردم، ولی خب بودن یک ماه پیش هیچ تفایی هم هم نکردی، فقط تماس که داشتیم دهو نداشتیم، ولی خب مثلا من حساب میکنم دهوندم اون گفت نه من دارم کار میکنم یا فیلم میبینم. بعد خب آخرین بار که تماس داشتیم میرم دعوایی نبود، من که مثلا همین حدودا یه وقت پیش من هرچی تماس گرفتم زنگ زدم من هیچ چیز نجواب دادن نهیچ. پس اما ایمیل زدم پرسیدم مثلا چی شده، نگران شدم، فکرم مشکلی پرسی شده. بعد گفتن که رابطه ما بیماره باید تموم شد. بعد گفتم تو خدای فرصت دیگه بفرسته.
فرصت چی عزیز؟ فرصت برای چه کاری؟
درستم من مشاور، بعد من تا بارم پیش مشاور نرفته بود. بعد ایشون گفتن که برو پس یه مشاور شد، خیلی دیگه دادی به من. بعد بعد پیش مشاور من رفتم پیش مشاور بردن یه جلسه البته تا رو صحبت کردم، به من گفتن که تو خیلی کنترلینگ هستی، عصبی هستی، گفتن که اصلا تو هوش عاطفی، یعنی گفتن که از نظر عاطفی سنش خیلی کمه، 7-8 ساله. بعد گفتن که بعد جلسه مشاوره بشی تا نرمال بشی.
گفتن چند جلسه مشاوره بشی تا شما نرمال بشی؟
نه یعنی منظورش خیلی زیاد بود. بعد گفتن حدودا 6 ماه نباید رابطه داشته باشی و بعد چند جلسه منظورم اینه که اصلا مداوم مشاوره بشی.
بهتون پیشنهاد این که دارو مصرف کنی نردن؟
نه.
آخه شما در حالی که دارید عزیز پیش از اون گرفتار و بیمارید دارو میخواید، این وحش استراب شما، این احساس کنترل مالکیت شما، این اصلا حد و مرز رو نشناختن و چون من یه چیزی رو میخوام باید داشته باشم.
البته ایشون من نکه اصلا خب چهارتا با من بودن، یعنی اینجوری نبود که اصلا ایشونی علاقه با من هست.
من نگفتم علاقه مثال نیست، ولی آخه شما مثل اینه که من برم توی رستوران چند دفعه، ولی معناش نیست که میخوام برم رستوران بخرم مدیر رستوران بشم. بله شما این همه اصرار کردید، خب یه مردی یه زنی این همه اصرار کرده، بعدم همه چیز رو که از اولیشون نمیدونستن در کلیت همه بس با شما مسئله نداشتن، بعدم شما با قلابی که کردیدشون موندن. اگر شما بعد از یک ماه که خودتون رو نشون میدادید ایشون میگفت که به ما به هم نمیخوریم و خداحافظ، شما میرفتید که این رابطه ادامه پیدا نمیکرد.
البته بگم اینکه رابطه همون از راه دورم بود خیلی اثر داشت، بود که اکثر دعواها به خاطر این بود که من میگفتم چرا شما یعنی خب میتونم همش تخت من، خب ایشون میگفتن هنوز بوده واسه ازدواج، من هی اصرار میکردم گفتم خب چرا من که
نه نه فهم شما خب الان همه افتادن، یعنی نفهمیدم اگر یکی کسی رو میخواد ما دیگه مشکل نداریم باید دیگری قبول بکنه که با من ازدواج کن؟ چرا؟
نه ایشون نمیگفتن که اصلا، گفتن تو بس
خوب شی. بعد خب بنابراین شما چرا بعد از اینکه حالا البته ایشون شما گفتن شما خوب شید، ولی شما قبل از اینکه خوب بشید میگفتید خب پس چی بیا ازدواج کنیم؟
اشتباه
میکردم. نه مثلا اشتباه نیست عزیز، این چه اشتباه نه ببینید عزیز، اشتباه یه دفعه از اشتباه نیست، این شمایید.
بله میگم ما بله خب الان پشمونم، میخوام عوض بشم، دارم میرم تو مشاوره. چون گفتم که تو سرت احتیاط داره، ولی واقعا اینجوری نیست، چون من دلیل دارم واسه اینکه پشمون دارم.
دلیل داری برای که دوستشون داری؟ یعنی چی؟
خب ایشون میگن تو دوستشون علاقه نیست،
ربنا شما واقعا علاقه نیست عزیز، شما بیشتر اسم این اعتیاد عزیز، اسم این یا کسی اسم ماده مخدر. بله اصلا قبول، شما دوست داشتنتون دلیل داره که شاید، ولی خب ایشون شما رو دوست نداره چیکار باید کرد؟
ایشون نگفت دوست قبلا همیشه میگفت دوست نداره.
ایشون
گفت نبود که رابطه همونی یه طرفی نیست، تا حالا اینجوری نبود، تا قبل از اینکه ایشون بیان اینجا به که گفتم اصرار من بود، اصرار بیشتر به خاطر ازدواج بود، ولی برای رابطه ایشون هم مایل زنی اگه نبودن خود چهارسال با من نمیموندن.
نه چه استدلال اینجوری نکنین عزیز، بسیاری از آدم ها به خاطر اصرار دیگری میمونن. شما اگر یه روز بهتون گفت میخوام رابطه رو قطع کنم برم، میذاشتیش بره؟ مثلا آخه عزیز چی میگی؟ شما یه چیزی برای خودتون یه دنیای ذهنی تو این زمینه 7-8 ساله هم نیستین. آخه نگاهتون عزیز اصلا واقع بینانه نیست، برای خودتون یه استدلالایی میکنید و یه نتیجه گیریایی، و بعدم شما با این حالتون به درد هیچ کس نمیخورید از جمله خودتون.
بله خانم مشاورم هم گفتن تو اصلا خودتون نشناسی نمیتونی ازدواج کنی. بعد من گفتم که خب اگه نرمال بشم ممکن ایشون نظرشون عوض بشه، ولی خب ایشون اصلا جواب من نمیدن. گفتم این ولی خب اگه کاری داشته باشم همچنان برام انجام میدم، همیشه فکرم هستن ازم مراقبت میکنن. گفتن که من به خاطر خودم هست که میتونم چون زندگی داره تلف میرم.
نه شما عزیز احتیاج به دارو داری، شما افسردگی و استراب داره از پادرتون میاره. شما بیش از انگزایتی و استراب و کنترل شما دیپریشن دارید، برای به نظر من اختلال شخصیتی های جدی دارید، حتی شاید بوردرلاین باشید. این اصلا نمیفهمید که حد و حدود آدم ها کجاست، استدلال ها کجاست. این درست مثل اینه که من تو رشته برق بگم حالا شما از رعد و برق استفاده کنید و تمام کارخونه های برق رو خاموش کنید، برای که رعد و برق تو آسمون اولا از جانب خداست، بعد از اون خیلی هم قویه. این پرت و پلا بگم، یعنی اینقدر آگاهی من درباره برق باشه. و شما الان حرفایی که میزنید در جهت رابطه انسانی در همین حده، برای که حالا تازه ما به هر حال تو زندگی ها کنار هم بودیم، با هم بودیم، یه حداقل خبرایی از هم داریم، ولی شما همه اونا رو نادیده گرفتید. الان هم یه فکر رو سرتون کردید، خودتون به اون ابسس کردید، گیر دادید که من باید زن این بشم.
نه، منظورم که خب ما حالا متاسفانه با هم در ارتباط بودیم، بعد ایشون گفتن که خودشون گفتن قبلا میگفتن اگه خوب بشی میتونی با هم ارتباط کنی. من گفتم که خب من میرم مشاوره، قول میدم هرچی که میتونم با هم مشاوره نرفتم، با آخرش که نمیتونم بیمار ببینم میرم خوب میشه.
آخه چه استدلالی، شما که نرفتید، بله هر وقت رفتید
دارم میرم.
نه اصلا شما خوب رید، ولی بعد از اینکه خوب شدید، شاید اولین چیزی که نتیجه خوب شدن شما این است که ایشون رو نخواهید، برای که بسیاری از آدم ها به دلیل مسائل و مشکلاتی که دارن، شما به خاطر وسواس و ابسشن و گیر دادنی که دارید ایشون رو میخواهید، احتمالا نخواهید خواست. نه که بخوام حالا حرفی زده باشم، ولی شما غیر از این اصلا هدفی ندارید که ایشون، شما نمیخواید خوب بشید به خاطر خودتون، همونطور که شما نمیخواستید نماز بخونید به خاطر باور و اعتقادتون، به خاطر ایشون میخوندید. آدم به خاطر خدا نخونه نماز رو، به خاطر یک بنده خدا بخونه و بعد بگه که من میخوام برم دکتر به خاطر اینکه خوب بشم با تو ازدواج کنم. یعنی
نه، به خاطر خودم میرم، ولی گفتم شاید بعدش امیدی باشه.
خیلی خوب، شما برید هر وقت حالتون خوب شد ببینید که ایشون و شما کجا هستید، همدیگر میخواید. ولی شما اگر بخواید این رابطه رو به همین گونه که هست ادامه بدید، همین انتظار رو
رابطه که قدر، یعنی ایشون فعلا اصلا نجازه نمیدن به من، چون گفتن تو باید برید که مشاور که خودتو پیدا کنی، با هیچ کس اصلا مشاور به من گفت با هیچ کسی نمیتونی در ارتباط فعلا تا یه مدتی. و خب من فعلا اینو میدونم خودم، پس بعد میخواستم بدونم که خوب شده اون پس بایشون باشم.
ببینید عزیز، باز اشکال کار من، چون من نمیخوام مطلبی رو پنهان کنم، شما این همه خواستنتون ناشی از آگاهیتون، ناشی از احساس و محبت و عشقی که مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر یه اصول اخلاقی و انسانیه، به نظر من نیست. ماجرای علاقمند شدن شما به ایشون ناشی از گرفتاری و به نظر من بیماری شماست، و ایشون هم یه مقدار حال خاصی داره که یه چنین رابطه‌ای رو میپذیره، در حالی که قرار نبوده بپذیره، مگر اینکه یک برای خودش دنیای ذهنی خاصی داره که میخواد نجات دهنده باشه، همطور که الان شما میگید فکر میکنه اومده این دنیا تا اینکه بقیه رو کمک کنه و نجات بده. ضمناً هم به هر حال از این طریق غرورش کاملا ارضا میشه، کسی انقدر بخاطش. این یه طرف قضیه است. اما ماجرای این که ببینه کسی انقدر بیماره، شما الان بیش از 4 سالیست اگر اشتباه نکنم هم دیگر میشناسید، و شما بعد از 4 سال با این همه جنگ و اختلافی که داشتید و حرفی که شما خودتون گفتید به خودتون و ایشون به شما گفته، شما نخواستید برید مشکل خودتون رو حل کنید، چون مسئله شما این نیست. شما یه هدفی دارید و اون هدف مشخصه، ازدواج با این آدمه، و ازدواج با این آدم به نظر من حتی به 2 ماه هم نمیرسه. یعنی بر اساس حرفایی که شما میزنید و حالی که شما دارید، فقط شما اگر میخواید برید ازدواج کنید، 2 ماه بعد به شکل بسیار بدی، به گونه ای که هم شما هم ایشون اصلا ای بسا نخواهید اصلا اسم هم دیگر هم ببرید، چه اسم هم دیگر رو ببینید، خب جدا میشید. برای که حالی که شما دارید عزیز، حال یه آدم سالمی نیست که از یه چیزی خوشش میاد، حال یه آدمی است که به یه چیزی گیر داده و فکر میکنه همه جهان و همه ذهن و زندگی این آدمه. بعدم به گفته خودتون حالا آخر کار که تازه بعد از این همه مدت با من دارید حرف میزنید، میگید من دلایلی برای دوست داشتن دارم. چه دلایلی مثلا برای دوست داشتن؟
ایشون خیلی مهربونه.
باشه، خب مهربونه. من میتونم به شما 100 میلیون آدم مهربونه شم.
خیلی آروم هستم. میگم من بدی ازشون ندیدم.
خیلی خوب.
میگم هم اکثر خب نمیشه گفت همه اشتباه از من
ایشون نفهمیدم. ایشون هیچ بدی شما از ایشون ندیدید؟ اگر یه روزی ایشون الان رو خط بودم من گفتم بدی ایشون این است که بیخودی رابطه ای که میدونستن سراپا غلط است و غیر ممکنه برای چی ادامه دادن. چی تو بدی از ایشون ندیدید؟ بله بدی از ایشون ندیدید. شما وارد مرحله نشدید که به بدی برسه کارتون. مثل آدم ها تو مهمونی هن که با هم بدی ندارن. ولی اگر رفتن با هم زندگی کردن اون هم روز اول دعواشون میشه. برای که به درد مهمونی توی مهمونی آدم ها با هم آشنا میشن ولی به درد ازدواج با هم که نمیخورن. برای این چه دلیلی شد که چون آدمی مهربون من ازش بدی ندیدم پس من عاشقشم؟ مگر شما از بقیه مردم دنیا نامهربونی آسیب دیدید؟ یعنی ببینید اینا هم چیزی به استدلال نیست. اینا اصلا اگر شما
اینکه مثلا ما دوستمون تقریبا همش هستیم و اینکه خب از نظر فرهنگی نه که خیلی میگم از این شهر هستیم و خب من فکر میکردم که دیدگاه هم نسبت به زندگی شبیهشون
کدوم دیدگاهتون شبیهشون یادم مذهبی از شما نیستید کدوم دیدگاه؟
نه مذهبی بود الان خیلی عوض شدیم ایشون هم میخواستن من خیلی عوض مذهبی خوش نبودن که مثلا به من بگن دوستایی بفروش اجباری نبود اصلا نگفتن که مجبوری نواسخون گفتن بهتره که برای اینکه آرزو
من راجبه اینکه ایشون چی به شما گفته رفت نمیزنم راجبه میگید یه این هم بودیم میگم این هم نبودید عزیز چجوری استدلال میکنید شما که اصلا نمیشه باهاتون حرف زد شما از اول تصمیمتون گرفتید شما تصمیمتون گرفتید دنبال دلیل میرید شما که استدلال نمیکنید برای که نتیجه بگیرید شما از قبل میگید ما فرض رو برای میگیریم که زوایای داخلی مثلث 190 درجه است هر کی هم بیاد سراغتون یه بازی در میارید و میگید 190 180 نیست کارتون هم نمیشه کرد برای که آدم تو زندگیش باید شرایط و وضعیت و موقعیت رو ببینه تا به نتیجه برسه آدم که میتونه از قبل تصمیمشو بگیره نتیجهشو بگیره و دنبال استدلال بره همه چیز رو در جهان میشه ثابت کرد همه چیز رو میشه در جهان ثابت کرد روزی که آدم بخواد مهم اینه که یه چیزی باشه که درست باشه حالا سوالتون از من چی عزیز؟
اگر من خوب بشم یعنی اگر من یه روزی نرمال بشم فکر میکنم امیدی هستیم بارستم که نوبار تامین پیدا کنم
من اصلا نظر ایشون و حرف ایشون رو نفهمیدم و نمیدونم عزیز من نمیدونم ایشون کجاست بله شما اولین موضوعتون این است که شما سالم باشید که خودتون و دیگران رو رنج ندید
بله
ولی شما باز هنوز به این فکر نمی کنید که من قرار نیست خودم و دیگری رنج بدم به این فکر می کنید که من با این آدم باشم مثلا بی دردی و بی رنجیدم شما در این مدت با ایشون بودید بیشترین ضربه و آسیب و ایشون به شما و شما به ایشون زدید
شما من ضربه
نزدن چطور ضربه ای نزدن؟ شما از راحت و آسپس برای چی عصبانی می شدید شما؟
مشکل از من بود دیگه
فرقش چیه خب رابطه خرابه عزیز وقتی که یک کسی به کسی که فارسی بلد نیست مثلا ژاپنی فارسی حرف میزنه بعد اگر بگه تقصیر من بود خب مثلا برای چی همچی انتظاری بوده او برای چی ایستاده به شما گوش میکرده نه ببینید ماجرای ذره جدیتر از ایناست شما اولا و حتما و الا شما به درد هیچ کس نمیخورید حتی خود خودتون مثلا به درد خودتون شما بزرگترین دشمن خودتون شما برید و حالتون رو خوب کنید بعدا ایشون اگر بود و شما خواستید به هم میرسید اگرم نه نشدم نشده مگر ما تو دنیا اومدیم یه نفر فقط به درد ما میخوره شما سالم باشید یه زندگی که شما رو خوشحال و شاد و در مسیر رشد و تکاملتون قرار میده و اون آدم رو پیدا کنید ولی این رابطه که تا حالا بوده فقط بیمارگونه بوده اسم این که رابطه نبوده عزیز یه مقدار نگاه کنید به مواد علمی تو این زمینه که این عشق نیست اینا بیماریه اینا اعتیاده اینا یه رابطه است که مثل یه هروئینی با هروئین داره از یه طرف ازش متنفره و همجاست که صبح تا غروب دعوا میکنین از یه طرف بهش احتیاج داره چون بدون اون از پا در میاد ولی این رابطه سالم نیست به هر حال و به دکترتون هم که میرید بهش بگید با این حال استراب و افسردگی فکر نمیکنی که من کوتاه مدت باید یه مقدار دارو بخورم یک و ضمناً سابقه خانوادگی رو برای استراب و افسردگی و وسواس و یا گرفتاری های دیگه لطفا و حتما چک کنید امیدوارم حالتون خوب بشه بعدن هرچی خیر و صلاح هر دوی شما اتفاق بیفته به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد
من
مرسی عزیز خواهش
می‌کنم
خدافظ شنگان ارجمند با ما باش
بنیاد جشن‌های ایرانی تقدیم می‌کند تیرگان را با هدف همبستگی و بزرگداشت هویت ایرانی در تالار زیبای ارت جشن می‌گیریم. شنبه 22 جون با نازنین عاشق نوشافرین.
نوشافرین آمد گلبوس چین آمد
کیا
به سلامتی اون سر به قده اون دل از دل
سلماز.
وقتی تو نیستی دل من دریایی از.
شنبه 22 جون در تالار زیبای ارت در تارزانا. تهیه بلیت در فروشگاه‌های منتخب ایرانی و سایت جشن‌ایرانی.com. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن 818-456-2655 تماس بگیرید. سپانسرهای این برنامه دکتر شهریار راد کایروپراکتر و مرکز گردهمایی جنیسیس.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه منم پیام شایانی رو ریفر.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
خانم جاسمن وارتانیان فردا ساعت 12 ظهر اطلاعات جدیدی را در رابطه با وام‌های گوناگون با توجه به شرایط روز بازار در اختیار شما قرار خواهد داد. فردا 12 ظهر با جاسمن وارتانیان.
آیا مایلید فرزندانتان به کار مدلینگ یا هنرپیشگی مشغول شوند؟ هیچ وقت فکر کردید که چگونه می‌شود به دنیای انترتینمنت وارد شد؟ آیا می‌خواهید استعداد فرزندانتان کشف شود؟ این آخر هفته JRP International میزبان برنامه مخصوصی برای کشف استعداد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است. اگر مایلید با کسی که صدها نفر را در این راه به موفقیت رسانده آشنا شوید، JRP International به دنبال استعدادهای تازه مدلینگ یا هنرپیشگی از سنین 4 سال به بالاست. با 310-425-5204 یا ایمیل andrewjrp89@gmail.com تماس بگیرید و اسم و سن خود را بفرستید. 100 نفر اولی که تماس بگیرند طبق قرعه کشی جوایزی مانند آرایش کامل و یک جلسه عکس برداری حرفه‌ای دریافت خواهند کرد. با 310-425-5204 تماس بگیرید. تعداد جا محدود است. رویای موفقیت خود را به واقعیت نزدیک کنید.
داشتن دندان‌های ردیف، مرتب و سفید و لبخندی دلپذیر و صورتی موزون این روزها انتخابی است. دکتر نادر دیانی، ارتودنتیست آشنای شما، با سالها تجربه و تدریس در دانشگاه UCLA با پیشرفته‌ترین روش‌های درمان ارتودنسی، توسط سیم‌های مرئی و نامرئی اینویزیولاین، یاری‌رسان فرزندان شما از سن 6 سال برای تلفظ بهتر حروف و خانم‌ها و آقایان است که نه تنها آرزو دارند لبخندی زیبا و صورتی موزون داشته باشند، بلکه با ردیف کردن دندان‌های فک بالا و پایین در صدد جلوگیری از TMJ، مشکلات تنفسی و پوسیدگی دندان‌ها و بیماری لثه هستند. در بریسز آمریکا، واقع در ایرواین و لس آنجلس، هزینه درمان را به صورت قسطی پرداخت کنید. 310-826-7494 و 949-552-5890 عضو 08 و 50-50-100.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای پزشکان خوب و عزیز میرسونم که به همت انجمن استادان و پژوهشگران همین یک شنبه 9 جون به مدت 4 ساعت برای کانتینیو ادوکیشن عزیزان پزشک برنامه در UCLA برگزار میشه و درباره استراب و استرس من سخنی خواهم داشت. محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ هست، 9 صبح تا 1 بعد از ظهر. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو میتونید از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی دریافت کنید. همچنین آقای محمدی به دلیل خواهش دوستان برای گفتگو درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD دو کنفرانس خواهند داشت در روزهای چهارشنبه 5 و چهارشنبه دوازدهم که یکی رو میتونید انتخاب کنید، ورود رایگان هست، ولی به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. شماره تلفن ایشان 818-451-6666 هست، 451-6666. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگست برگزار خواهد شد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. فقط 2 مونده و معمولاً این کشتی ها خیلی زود سولد اوت میشن. و بالاخره من عازم سفر اروپا هستم در کروزی که هست، ولی قبل و بعد از اون 28 سخنرانی دارم یا کنفرانس، جمعه 14 گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 جون در استکهلم، دوشنبه 17 ملمو، سه شنبه 18 اسلو، چهار شنبه 19 وین، پنج شنبه 20 آمستردام و بعد کروز ما شروع میشه. بعد از کروز یک شنبه 30 دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت خواهم بود و چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه ششم و هفتم جولای در لندن. و معمولا همه 2 کنفرانس رو خواهم داشت. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید لطفاً با وبسایت من holakui.com و یا razhavaniyazha.com میتونید تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-50-26. برخی از این محل ها هم میتونید کارت ورودی رو از قبل تهیه کنید، مثل گوتنبرگ، استکهلم، اسلو و لندن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟ صدای من خوب میاد؟
خوبه، ولی ما یه مقدار اشکال داریم، خیلی شفاف نیست. نمیدونم این کاری براش میشه کرد.
الو؟
بله بفرمایید. الو؟
الو؟
بله بفرمایید.
آه، الان بهتر شد؟
صدا بهتر شد، ولی آهسته از بلندتر صحبت کنیم همشم، بفرمایید.
بله بله حتما. آقای دکتر، در رابطه با انتخابات من سوال داشتم که این روز بین دوستان که تو ایران، خارج ایران دیبیت میشه، صحبت میشه سر اینکه انجام دادنش درسته یا نه. در کنار این موضوع که اصلا به کنار که آیا این کار درسته یا نه، اصلا من سوالم در رابطه با کل در واقع ابراز نظره. دوستی این نظر رو داشت به نسبت به من که در خارج از ایران هستم، که چون من در خارج از ایران هستم، اپینین من، عقیده من روانیست و جایز نیست، مخصوصا اگر برخلاف عقاید دیگران باشه و مخصوصا اگر نیازمند به یک هزینه باشه. یعنی اون چیزی که من میگم چیزی باشه که مستلزم اینکه یه هزینه های پرداخت بشه. و خب قاعدتا توجیهش هم این بود که شما که اونجا نشستین لنگ دنیا و شما که هزینه چیزیم، چون فقط دارین نسخه میپیچین. صحبت من نسبت به شما این بود که این کلمه نسخه پیچیدن مقدار در واقع نوعی مورد سوء استفاده قرار میگیره از طریق هر کسی. من به عنوان ایرانی در هر جای دنیا که باشم ایرانی هستم، ایرانی باقی میمونم و نظرم هر چقدر ممکنه در ماینوریتی باشم، هر چقدر ممکنه نظر من جز نظرهایی باشه که کمتر مثل من نظر دارم، ولی با توجه به سیستم و در واقع فاندیشنی که اعتقاد دارم، من پای اون نظرم وای میستم و نظرم هم اکسپرس میکنم در میدیا، در سوشال میدیا، در هم وقت همه جاهایی که میتونم ابراز بکنم مطرح میکنم و در بازمون هیچ خجالت هم نمیکشم و با طعنه دیگران هیچ نظرم تغییر نمیکنم. ولی خب ایشون اصرار داشتن که نه این کار. بعد با یکی دیگر دوستان در اینجا،
خب اگر شما بخواید با اونا اگر لطف کرد ببخشید به من تلفن کردی بذارید با هم صحبت کنیم، ولی اینکه دوستان چی گفتن چی شنیدید خب بحث من نخواهد بود. آخه نه ببینید اونا سب کنید این که شما بفرمایید اونا چی گفتن، اونا ممکنه یه جور دیگه گفته باشن و بعدم من چه قضاوتی میتونم درباره حرف دیگری بکنم که شما نقل قول میکنید. نه ببینید اگر شما بحث رو یه ذره کلی تر کنید، من و شما میتونیم هر عقیده و نظری داشته باشیم. یکی از عقیده و نظرها این است که کسانی که داخل ایرانن حق دارن راجع به ایران حرف بزنن، کسایی که خارج از ایران حق ندارن. چه عقیده است؟ بنابراین پس ما میتونیم عقیده و نظر داشته باشیم، همونطور که شما فکر میکنید به عنوان یه ایرانی حق دارید، ایشون هم میتونه فکر کنه شما حق ندارید. ولی اگر آمدید یه مبنایی برای بحث و گفتگو قائل شدید و یه اصولی رو خواستید رعایت کنید، اون موقع است که ممکنه به یه توافق میرسید. به همین جهت است که من در گفتگوهای از این قبیل اگر ببینم یه کسی مبانی اولیه بحث رو رعایت نمیکنه و یا یه اصولی رو که به نظر میرسه برای این گفتگوها لازمه رعایت نمیکنه، ما چه گفتگویی با هم داریم؟ فرض کنین اصل اول آزادی بیان، و آزادی بیان یعنی آزادی عقیده. ایشون نمیتونه به شما بگه شما حق ندارید حرف بزنید، تموم شد. یعنی اگر فقط همین مبنای کار باشه. اما اگر یک کسی آمد گفت فقط کسانی میتونن حرف بزنن و عقیده و نظر داشته باشن که این مشخص داشته باشن، ما همینجا با تو بحث بیستیم که موضوع آزادی بیان و عقیده یعنی چی. و اینجاست که یک حرفی میشه زد که بسیاری از آدم ها اون رو اینگونه نگاه میکنن که آزادی بیان و عقیده معناش این است که روزی که شما در چارچوب آداب و ادب و تناسبی که مربوط به موضوع از صحبت میکنین حق اظهار عقیده و نظر دارید، حتی اگر غلط است، بد است، اشتباه است، احمقانه است. تموم شد. برای که اگه قرار باشه ملاک این باشه که درسته یا غلطه، خوبه یا بده، که دیگه آزادی بیان نیست. به همین جهت است که این مورد اولش. نتیجتا بر اساس حرفایی که شما فرمودی تو ایشون گفتن، ایشون به آزادی بیان اعتقاد نداره. ایشون معتقد کسانی آزادند که یه ویژگی هایی دارن، بنابراین درباره یه موضوعی فقط اینا میتونن حرف بزنن یا عقیده داشته باشن. اما معمولا گفتگویی که در مسئله آزادی عقیده و نظر هست، نه درباره واقعیت، چون واقعیت رو باید چک کرد ولی عقیده رو میشه داشت، این هست که آنچه که جنبه عمومی داره، اجتماعی داره، پیامد و نتیجهش برای من و شما میتونه خوب یا بد و یا مفید یا مضر باشه، یا برای دیگران خوب و بد یا مفید و مضر باشه، حق آدم هست. به همین جا است که ما در یه جایی صحبت از این گفتگوها میتونیم بکنیم که آزادی بیان وجود داره. حالا این آزادی بیان فرض کنید وقتی به حریم سیاسی میرسه تبدیل میشه به آزادی احزاب، برای که باید گروه ها متشکل بشن و بر اساس تعریف علوم سیاسی از حزب معنا پیدا میکنن، برای که از این طریقه که در دنیا امروز میشه کاری کرد. دوم تبدیل میشه به آزادی اجتماعات، یعنی افراد باید فرصت این داشته باشن که عقیده و نظرشون رو به صورت عمومی ابراز بکنند، و به همین دلیله که چون راه ها برای ارتباط با وسایل ارتباط جمعی محدوده، یعنی در یک کشور فرض بفرمایید 300 میلیونی امریکا 30 هزار نفر دسترسی به وسایل ارتباط جمعی به صورت نسبتا مرتب و منظمی دارن، یعنی از هر 10 هزار نفر یه نفر، 9999 نفر تو این گفتگوها نیستن، ولی درها باید باز باشه. یعنی باید شما وسایل ارتباط جمعی آزادی داشته باشید که اگر دلشون خواست، این که میتونن جانب یه گروه رو بگیرن، موافق یا مخالف باشن، اون حق رو هم دارن، ولی اگر مدعی نوعی انصاف و یا بالانس در بیان مسائل هستن، طرفین گفتگو رو درگیر بکنن. نتیجتا شما میبینید با بیان آزادی، یعنی قبول اصل آزادی بیان، شما هم احزاب رو دارید، هم سازمان ها و سندیکاها و گروه های مختلف رو دارید، هم وسایل ارتباط جمعی رو دارید، هم به خاطر بیان عقیدتون در موردش بحث میکنن که موضوع درستی یا غلط، ولی راجب خود شما حرفی نمیذارن و بنابراین آزادی بعد از بیانم هست، نه اینکه شما آزادانه حرفتون رو بزنید و بعدن به خاطر حرفی که چون نمیتونستم احتمالا کنترل کنید زدید حالا زندانی بشید. بنابراین این دوست شما یه فرضی در این زمینه داره. خب اگر شما اینو با هم حل نکنید و ایشون و شما به یه توافقی نرسید که آیا این مفهوم آزادی بیان، اولا تعریف آزادی چیه، دوم آزادی بیان یعنی چی، و کلیات شما هم قبول نکنید گفتگویی که شما میکنید هرگز به جایی نمیرسه. من با یه چنین دوستی هم صحبتی نخواهم داشت، میگم نظرتو شنیدم بسیار ممنون. اما اگر فرض بفرمایید که اومد گفت که، فرض کنید وقت من ازش چند تا سوال دارم که به نظر تو این مردم باید در یه منطقه ساکن باشن از نظر جغرافیایی تا بتونن اظهار عقیده کنن، حرف ایشون اینه، آیا اگر در ایران یه گفتگوی راجب مردان هست زنها حق حرف دارن؟ اگر راجب زنها هست مردا حق حرف دارن؟ یا خود حتی زنها اگر راجب زنهاست اونها حق دارن اظهار نظر کنن؟ حالا اگر راجب مادران شد فقط زنها میتونن، اونم زنهایی که مادرن؟ آیا من به عنوان یه مرد به خاطر مادرم نمیتونم حرف بزنم؟ آیا اگر یه بحثی درباره مسائل فرض کنی شغل و کار شد یا مالیات شد به من مربوط نیست، برای اینکه من مالیات نمیدم، پس بنابراین چون از دیگران میگیرن اشکالی نداره؟ حالا اگر رفتن سراغ هزینه که اسمش بودجه دولت میشه به من مرتبط یا نه؟ آیا تو این خیابونا میتونن فرض کنید که پولی رو بریزن جاده رو بیشتر یا وسیع‌تر کنن، یا اینکه این پول رو باید بدن به یک کسی دیگه؟ بنابراین میبینید که گفتگوی شما با ایشون یه گفتگوی اصولی است که اگر اونا رو با هم حل نکنید یه در حقیقت آزار است و اذیت، و هر کسی هم به دو دلیل، یا به دلیل منافعش اون پوزیشن رو گرفته، حرف شما رو هم دقیقاً میفهمه و اگر امریکا بود عکس این ممکن بود حرف بزنه، و دوم برخی از اوقات آدم‌ها یه باورها و اعتقادات و یا کمدانی‌ها و نادانی‌ها یا دانشی دارن که اون گونه صحبت میکنن. به همین جاست که به نظر من اون پایه این گفتگو چون با هم توافق نکردید به جایی نمیرسید. یعنی درست مثل این است که شما تصمیم گرفتید فردا شب مهمونی رو دعوت کنید، اونا میگن خب پس فردا شب میام خدمتتون، نتیجتا در حالی که شما میخواید مهمونی بدید اونا هم قرار مهمونی بیان، همه چیزم روشنه، فقط به خاطر اینکه زمانش با هم نمیخونه احتمالاً از مهمانی خبری نخواهد بود. اینه که خودتون رو درگیر گفتگوهای از این قبیل نکنید. ماجرا این که ایرانیان در داخل این حقوق رو بیشتر دارن، خارجی‌ها اون حقوق رو دارن، خب یه مسئله هست، ولی باید قبلا روش توافق بشه یا پذیرفته بشه، و یا اگر گفته بشه که شما چنین میگید ولی هزینه یه چنین رفتاری برای کسانی که در داخلن این چنینه، خب شما هم باید اون رو در گفتگوتون به حساب بیارید، و گفتگوی شما میتونه این باشه که من این گونه این رو درست میبینم و درست است که ممکنه هزینه در آغاز داشته باشه اما در بلند مدت نباید داشته باشه. حالا بحث در این زمینه شه، بله بگید اگر یک کسی در ایران همین حرف منو زد آیا حق داره این حرف رو بزنه؟ اونجا اشکالی تو این حرف نیست، پس موضوع بر نمیگرده به اینکه حرف درسته یا غلطه، موضوع بر میگرده به اینکه کسی که داره گفتگو میکنه در کجای دنیا نشسته. خب اینا مسائلی است که اگر با هم حل نکنید عزیز، فقط به بازی و بهانه گیری و لجبازی میرسه و به جایی نخواهید رسید. حالا من چون به پیام ها و اخبار رسیدم، اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید. خب باید اونو باید متاسفانه باید صرف کنید، روی خط باشید. چشم شنگان عجبن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08ticket.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سان دیگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلبا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57، 1-800-306-49-57، zamanproductions.com. Hey Zahid Divane, yani bami shishane, Divane ya chang to sajad berobaya.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی‌ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودیفیکیشن مشکل خیلی‌ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادن. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
همین الان تلفن بزن به خانم عابد و آقای اکبریان در کمپانی اکویتی پروتکتور. 818-999-0033 818-999-0033 عضو 08 Iranian.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. منابع خبری در جنوب کالیفرنیا گزارش دادند امروز با کاهش شدت وزش باد و افزایش رطوبت هوا، آتش نشانان با مشکلات کمتری در زمینه کنترل شعله های آتش که از چند روز پیش در منطقه سانتا کلاریتا آغاز شده روبرو هستند. این آتش سوزی از روز پنج شنبه از انجلس نشنال فورست آغاز شد و تا کنون نزدیک به 30,000 ایکر از زمین های منطقه را سوزانده است. بر اساس گزارش ها 40% از این آتش سوزی با اقدامات ماموران آتش نشانی تحت کنترل در آمده و هنوز دستور تخلیه منازل بیش از 3000 نفر همچنان در این منطقه پا برجاست. گزارش‌ها درباره جدیدترین تلفات گردبادهای ایالت اوکلاهوما در آمریکا هاکی است. دست کم 16 نفر در جریان این رویدادها جان سپرده و سرنوشت 7 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. گردبادهای 3 روز اخیر در اوکلاهوما جدیدترین گردبادهایی است که در این ایالت روی داده و به ویران شدن تعداد زیادی از خانه‌ها و ساختمان‌ها منجر شده است. در جریان آتش سوزی در یک کارخانه در کشور چین دست کم 119 نفر جان سپردند. به گزارش خبرگزاری های کشور چین این آتش سوزی در یک مرغداری صنعتی روی داده و ماموران آتش نشانی برای مهار کردن این آتش سوزی که به سرعت به کلیه قسمت های کارخانه سرایت کرده بود تلاش های گسترده ای انجام دادند. گزارش ها هاکیست 100 تن از کارگران این کارخانه موفق شدند در زمان وقوع آتش سوزی از این محل بگریزند و جان سالم به در ببرند، ولی از سرنوشت عده دیگری که ناپدید شده اند هنوز اطلاعی در دست نیست. باریک بودن راه‌های خروجی ساختمان این کارخانه از عوامل تعداد زیاد تلفات آتش سوزی عنوان شده است. بررسی درباره علل وقوع این حادثه ادامه دارد و هنوز تعداد مجروحان مشخص نیست. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 74، در منطقه ولی 78 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 70 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 59 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر، در دنباله صحبتتون در ابتدا میخوام بگم بسیار ممنون با اون شیوایی کلامتون، شما کاملا تمام منظور رو رسیدین. ولی برای اینکه به قول معروف یه مقدار تمرکز بشه در قضیه، بحث من با این دوستان که یکی دو نفرشون از بچه های سیاسی بودن که در واقع به علت تون دوران شلوغی 88 به علت مسائلی که پیش اومد در واقع فرار کردن که تونشون رو نجات بدن. اونها بیشتر صحبتشون سر آزادی بیان نبود که شما این آزادی این رو نداریم، در تو اون که آیا سزاواره شمایی که این هستین و هزینه‌ای مثل اونایی که با خون و جونشون و فقر و بدبختی دارن اینو میدن، برای اونها بگین که آیا این سزاوار شما میتونیم بگین، ولی آیا سزاواره؟ شما فکر میکنید این
سزاواره چی هست عزیز؟ سزاواره چی؟
آیا سزاواری که شما این، اگر یه بحثی بود که یه دختر خانومی توی اومدن تو رادیوی تلویزیون ایران باش مصاحبه کرد که اینو تو یوتیوب اگه بریم پیدا میکنیم، که این دختر خانوم ازش پرسیدن که نظرتون چیه، که من گفت من واقعا ناامیدم، اصلا هیچ نظری ندارم، برام فرق نمیکنه، که بعد از گریه و اصلا گفتش که من دانشجو کجا هستم، برای میخواد منو بیان بگیر میگیر بعضی برایش تا اون هم میگه اون اگه بخواد یه حرفی بزنه تو این زمینه که باید چی بشه، اون آدمی که داره از خود مایه میداره.
نه ببینید عزیز، خب آخه نه صبر کنید، ببینید این بحثا رو شنیدم، بذارید همینجا جواب خیلی مشخصه. چرا یک کسی همون حرف دختر خانم رو اینجا نزنه و بدون خطر و برای خودش هم خطر درست بکنه، حرف اونو بزنه پخشش هم بکنه؟ پس بنابراین شما علیه اونا عمل نمی کنید که شما یا حق دارید یا اینکه درسته. شما اگر چیزی بگید که غلط است و بعد حق با شماست، ولی اگر چیزی خوب است و درست، که ای بسا بسیاری از اوقات اون گروهی که توان گفتگو ندارن خوشحال میشن که دیگران صدای اونها و یا بلندگوی اونا باشن. این چه استدلالیست؟
بنابراین این صحبت من به ایشون که گفتم ببین، در جواب من فقط میتونم بگم که شاید یه ماینوریتی باشه، ولی من میتونم سفیری باشم برای اون ماینوریتی، صدای اون ماینوریتی با آزادانه با خیال راحت بدون اینکه بدونم جونم در خطره اینو عنوان بکنم، و صدای اونی که میترسه که ممکنه جونش از بین برسه، حرفش سخنش من میتونم اون کار رو برای اون بکنم، هرچند که به ظاهر امر به هزینه که تو فکر میکنی در مقام مقایسه است اون هزینه من ولی من اون کار رو انجام میدم برای
نه. ببینید باز ایشون یه سفسطه تو این کاره، حرف این است که اگر حرفی که او میزنه حق داره بزنه، ولی اگر حرفش هم درسته مفیدم است، خب شما هم بزنید. اگر آدمایی مثل این دوستان شما نباشن که اعتراضی نداشته باشن، خوشحال میشن که کسی همون حرف خوب و درست رو زده. قصه هزینهش مطرح نیست. خیلی از اوقات شما میتونید یه حرفی بزنید که براتون هزینه نداشته باشه، ملاک درست و غلط بودنشه. از همه اینا گذشته، اگر کسی حرفی رو تو این زمینه‌ها یا موضوع‌ها به هر حال مطرح کرد، اگر تأثیر مثبت داره دیگه گله و شکایتش چی؟ اگر بگن تأثیر منفی داره، اشتباه میکنید، غلطه، اون سر جای خودشه. بنابراین ملاک مفید بودن و درست بودن و خوب بودنشه. ملاکی نیست که در کدام منطقه هستید. به علاوه گفتم گفتگوهای دیگر هم شما راجع به هر موضوعی میتونید یه عده‌ای رو بلافاصله از صحنه خارج کنید و بگید که نه. اما داستان این که به دیگران بگید اصلا حرفی بزنید یا تا بگید چه کنن، مگر دیگران منتظر فرمان شما هستن؟ اونا هست که قرار نیست اگر شما بهشون گفتید چنین یا چنان کنید نکنن. کی گفته که اگر من و شما در داخل ایران گفتیم مردم عمل میکنن و باید بکنن حتی ای غلط باشه؟ و اگر در خارج از ایران یک کسی حرف زد که خوبه و صلاحشونه، اگر چون او گفته مردم نباید عمل بکنن برای که در خارجه؟ یعنی ببینید اینجا شما یه تفکیکی رو قائل شدید که مطلقاً معنی نداره. این دوستان خوب و عزیز شما همچنان گرفتار همون خودی و ناخودی و نخودی و همه هستن که ماجرا به همین جا هم میرسه. بنابراین ببینید استدلال رو وارونش کن، بگه اگر کسی در داخل ایران که همه رنجا برده، حرف غلطی زد، راه غلطی رو نشون داد، همه رو تازه به زحمت انداخت، چون داخل ایرانه و چون رنج کشیده حرفش هم درسته، داخل ایران از رنج هم کشیده، وقتی حرفش غلطه غلط، خارج از ایران رنج نکشیده، لذت هم برده، فایده هم میبره، حرفش درسته، مفیده، هر کی دلش خواست عمل میکنه. برای کسی که منتظر نیست و یا نمیگن که چون تو گفتی ما میکنیم، کی همچین قدرت و توانی رو داشته؟ مگر اینکه شما به یه آدم باوری داشته باشید و نظر او رو با وجودی که ممکنه مخالفش باشید، چون فکر میکنید ممکنه درست باشه و به صلاحتون باشه، عمل میکنید. این همون کاریست که من و شما در ارتباط با پزشکمون هم انجام میدیم که میریم میگه باید جراحی کنیم، ما که نمیتونیم بگیم این آدم چون میخواد از جراحی درآمدی داشته باشه پس نظرش درباره بیماری و مرگ من درست نیست. خب واقعیت اینه که اگر مرگ من است و بیماری من که چه اهمیتی داره؟ او چه میگه؟ ما میتونیم یه مقدار توجه به این که آدم ها منافع خاصی دارن داشته باشیم، ولی اظهار عقیده عمومی یه مقدار آدم مثل بنده که هیچ کاره هست و نقشی هم نداره و فرقی هم نمی کنه که نمیشه ازشون گرفت. به علاوه اگر کسانی معتقد هستن که تمام کار و کوشش بسیاری از این جوامع برای رسیدن به آزادی رسیدن به همینه که کسی نگه تو چون داخلی یا خارجی هستی حق حرف زدنم نداری، حتی وقتی حرف درست میزنی نباید بزنی، و ما که داخلی هستیم وقتی حرف غلط میزنیم و باعث زحمت و گرفتاری خودمون میشیم و ای بسا غیر مستقیم، حتی شما اون وقت شما باید اونو حق داره و شما ندارید. بعد از اون کی گفته که بسیاری از کسانی که در اینجا هستن به خاطر حوادث ایران نیست؟ کی گفته که بسیاری که اینجا هستن رنج بیشتری از دوستان ما در اونجا به خاطر همون موضوع ها ولی در یه چارچوب دیگری که محیط اجتماعی است نمیبرن؟ بنابراین گفتگوهای از این قبیل بیشتر فقط به جانبداری از یه چیزی یا عقیده خام و ناپخته ماست و در گفتگوام به نظر من بیش از اون که قصد اثبات و استدلال باشه سفسطه و مغلطه است.
اگه اجازه بدین در همین زمینه بخش دوم سوالم در همین زمینه هستش، این بودش که صحبت دیبیت ما در این بود که عده‌ای از آدمایی که به قول معروف در دوران قبل یا دوران بعد یا دورانی که در بعد از انقلاب بود ولی خب اینا از قدرت افتادن، اخراج شدن، فراری شدن، اومدن و اونها در این رابطه نظر میدن. صحبت این دوستان این بود که به اصطلاح ایشون اینها مهرهای سوختن و حتی اگر گوش کردن به حرفای اینا هم به قول اون رو کفاره بدیم، یعنی اصلا درست نیست که اصلا به حرفاش گوش بدیم واسه اینکه اینها نیتشون رو نشون دادن. و من در جواب گفتم اصلا کاری که اونها کردن خب ممکنه دادگاه خودش رو داشته باشه، ولی یه نفر یه سخن یه هر چقدر نیتش بد باشه با هم آدم گوش میکنه یه چیزی ممکنه از توش یاد بگیره، چه اشکالی داره؟
نه ببینید شما گفتگوهاتون با هم با اینا من پیشنهاد میکنم بحث نکنید، برای که پایه‌اش درست نیست. اولا فرض بفرمایید یک کسی در نظام پیشین بوده و اصلا کار بد و غلط هم کرده، مگر فرض من شما این است که آدم ها ظرف مدت 10 سال 20 سال 30 سال ثابت میمونن؟ شما بر اساس جرم های مشخص میتونید یه آدمی رو تا سالها تعقیب کنید، برخی از جرائم شامل مرور زمان یا statute of limitation میشه. این قاعده است که ما در حقوق و عدالت و قانون میشناسیم. این مورد اول. دوم، باز برمیگره به این که حرف درست است یا غلط است. بسیاری از آدم ها یه کاری میکنن و بعدن سخت پشیمانن، تکلیف روشنه. از همه اینا گذشته، اون کسانی که نقشی نداشتن، کی گفته که بعدن نقش بدتری ایفا نکردن در ابقا و نگه داشتن یه سیستمی که بر اساس ظلم و زور اگر حرکت میکنه و از نظر اونها حرکت میکنه است، پس بنابراین دیگران موجب ظلمی شدن، ما هم به تداومش به نوعی کمک کردیم. از طرف دیگر اصلا همه اینا به کنار، اگر ایشون به من این حرفو بزنن که به نظر من موضوع فوق العاده مهمی است که کسانی که روزی به صورت فعال، نه بر اساس تصادف و احتمال و اتفاق، به صورت فعال آگاه آنچه که من شما امروز اشتباه یا بد و غلط میدونیم رو ده ها صد ها هزاران بار تکرار کردن، فرض بفرمایید 5 سال 10 سال در مسند قدرتی بودن، حالا در هر حدی و در مسیری که بر اساس ظلم و بیداد هست و یا به نوعی تجاوز عمل کردن، ولی حالا آمدند و اظهار میکنن که از اون وضعیت پشیمانن به هر دلیلی، این که بیرونشون انداختن یا خودشون بیرون آمدن. من و شما مادام که در چارچوب خاصی قرار نگیره که اونم نه با من و شما بلکه یک دادگاه صالحه است که به وضعیت اونها رسیدگی نکنه، من و شما اونها رو بر اساس اون اصل عمومی که همه بیگناهن مگر خلافش ثابت بشه مورد اتهام ممکنه بدونیمشون، ولی محکومشون نمی کنیم. و البته این نکته مهمه، چون این الان موضوع فوق العاده مهمی است که متاسفانه بنده دیروز هم مطلبی شنیدم که اصلا نپسندیدم. این که کسی فرض بفرمایید در رژیم سابق یا در این رژیم سالها در مسند قدرتی بوده و کارهایی کرده که درست نیست، اولا این آدم باید کارهای غلطش رو بیان کنه، دوم این که باید دست به یه افشاگری هایی بزنه که ما بدونیم واقعا اون پلها رو پشت سر خودش خراب کرده، سوم بیان کنه که چرا چنین کرده و چرا چنین شده. اگر همه اینا درست بود، حالا این نکته مهمه، قرار بره ته صف پذیرفته شدگان، نه سر صف. اینجا مسئله است، چون خطری که از اون گروهی که دوستان شما گفتن یا من دوستان دیگر رو میبینم دو چیزه، یکی این که معلوم نیست که اینا صمیمانه و صادقانه آمدن، یا اگر فعلا صمیمانه و صادقانه آمدن بعدن وقتی که منافعشون ایجاب کنه به حال قبلیشون برنگردن، به دلیل بسیار روانی اجتماعی میشه این نشون داد. یعنی اگر یک کسی 10 سال در یه نظامی علیه مردم عمل و اقدام کرده و یا در خدمت سیستم و نظامی بوده که خودش امروز معتقده بر اساس ظلم و زور و تجاوزه، این آدم میتونه بیاد و بگه من از این کارا پشیمونم. اما دو تا نکته وجود داره. مورد اول این است که شاید صادق نباشه، تازه اگرم باشه شاید باز دوباره خریده بشه برای که یه سابقه ای داره. دوم، یه چنین آدمی که اون سابقه رو داره قرار نیست سر صف باشه، اون حتما اشتباه بزرگیه، اون میتونه جزو صف یا ته صف باشه و این اون مسئله است که اگر رعایت نکنیم میتونیم آسیب شدید بخوریم، مخصوصا وقتی که به اندازه کافی آدمی هست که اون جا رو پر کنه. بله اگر شما 100 تا جا دارید و 90 تاشو پر کردید، سخت هم به 10 تای دیگه احتیاج دارید، این آدما هستن، با یه فرضهایی میشه قبولشون کرد. و اگر شما 100 تا جادای 10,000 تا آدمی که پرونده درستی دارن اینا رو شما وارد نمی کنید، حالا دنبال اون چند تایی که تازه اومدن و مشکوک و مبهم هستن، اونم تازه سابقه نگاه دیگر و زندگی دیگری داشتن، چرا میپذیرید؟ این موضوع موضوع مهمی است و به نظر من همیشه سیستم ها در وقت یه مقدار سازماندهی باید این اصول رو رعایت کنن و الا سخت پشیمون میشن، به همین دلایلی که عرض کردم. بنابراین اگر یک کسی و این حرفا اما داستان این که کسی مهره سوخته است، بسیار خوبه مهره سوخته است، یعنی نقشی نداره دیگه، شما چرا حرص می‌خورید از مهرگان سوخته؟ مهره های سوخته سوخته شدن، تمام شده، رفتن دنبال کارشون مثل آدمای مرده، شما نگران حضورشون در
یه جمعی و دخالتشون و یا احتمالاً کارهای بد و غلطشون برای چی هستید. بنابراین دوستان شما با هم سر یه کلیاتی اختلاف دارید، اول اون اختلافات رو حل کنید، اگر حل کردید احتمالاً در این مباحث به نظر من روشن جواب ها مشخصه. من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون به پیام ها رسیدم. روز خوبی داشت. مرسی از تمنام شنگ و رجمن با ما باش.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
این روزا از هر کی بپرسی میگه چاپ چاپ. آخه سبزیجات آماده مصرف چاپ چاپ تمیز، سالم و مطمئنه. به تازگی غذاهای آماده چاپ چاپ هم به بازار اومده. چلو خورش‌های بدون گوشت، همون غذاهای وجی که دنبالش بودیم. انواع خورش‌ها با برنج سفید جدا از هم ولی با هم در یک بسته. امتحان کنید و لذت ببرید.
زیر نظر مستقیم وزارت بهداری کالیفرنیا.
برای همینه که مطمئن‌تره. فقط چاپ چاپ.
پخش در سراسر آمریکا.
آیا مایلید فرزندانتان به کار مدلینگ یا هنرپیشگی مشغول شوند؟ هیچ وقت فکر کرده اید که چگونه می شود به دنیای انترتینمنت وارد شد؟ آیا می خواهید استعداد فرزندانتان کشف شود؟ این آخر هفته JRP International میزبان برنامه مخصوصی برای کشف استعداد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است. اگر مایلید با کسی که صدها نفر را در این راه به موفقیت رسانده آشنا شوید، JRP International به دنبال استعدادهای تازه مدلینگ یا هنرپیشگی از سنین 4 سال به بالاست. با 310-425-5204 یا ایمیل andrewjrp89@gmail.com تماس بگیرید و اسم و سن خود را بفرستید. 100 نفر اولی که تماس بگیرند طبق قرعه کشی جوایزی مانند آرایش کامل و یک جلسه عکس برداری حرفه‌ای دریافت خواهند کرد. با 310-425-5204 تماس بگیرید. تعداد جا محدود است. رویای موفقیت خود را به واقعیت نزدیک کنید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشاله ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
انحصاری مستقیم و زندگی مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران با قطر در چارچوب مسابقات مقدماتی برای راهیابی به جام جهانی برزیل همین سه‌شنبه 4 جون ساعت 9 بامداد از شبکه تلویزیونی پی ان جی برای پخش‌های بازرگانی خود با سازمان تبلیغاتی 411 با تلفن 1-800-2411-411 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. آقای دکتر، من توی یه رابطه‌ای هستم که ما فاصله بینمونه، یعنی هر چند ماه یه بار میشیم همدیگر ببینیم. بعد من قبلا با شما تماس گرفتم، گفتم که شرایط اینطوریه، بعد شما راحت نبود با این رابطه‌ای که اینطوری هست. در حالا من کلا سوالم اینه که اگر، یعنی ما میخوام این رابطه جدی باشه و الانم تا حدی اینجوری بوده، یعنی توی حرفامون مثلا تصمیم گرفتیم که به جدی به رابطه نگاه کنیم و اگر ادامه پیدا کنه مثلا تا یک سال یا یک سال و چندین ماه، تو فکر میکنی این رابطه میشه رابطه خوبی باشه یا این که نه مثلا چنین رابطه درست نیست ادامه پیدا کنه؟
اذیت نمیشه اگر یه حرفی بزنم؟ اولا من چون یادم نیست که قبلا اومدید، ولی شما یه قهوه بخورید من فالتون رو بگیرم. آخه این چه، من چه میدونم عزیز، من نه شما رو میشناسم نه ایشون رو نه رابطه رو نه هیچی، من هیچی نمیدونم. من چه میتونم به شما بگم که دو نفر بگن که ما رابطمون به جایی میرسه یا نه؟ شما یه کسی بهتون زنگ زد این سوال ازتون کرد، شما نصب کنید، شما اینکه بهتون زنگ زد ازتون این سوال کرد، شما چه جواب دارید؟
نه آقای شما، من خواستم یه خوردم توضیح بدم راجع به رابطه‌مون.
بفرمایید.
آره من خواستم بگم، یعنی خودم فکر میکنم الان همه چیز خوبه تقریبا، حالا اون چند باری که هم دیگر رو دیدیم، فقط یه اشکالی وجود داره. بخاطر که من صحبت شما رو گوش میدم، شما میگین مثلا رابطه دو نفر اصلا آغاز باید اینجوری باشه که کامیونیکیشن داشته باشن، مثلا حرف زده بشه و کلا من این یه مورد اصلا بینمون مشکل وجود داره که مثلا من وقتی با همین من خیلی بیشتر از ایشون حرف میزنم، یعنی که مثلا من دنبال موضوع واسه حرف زدن میگردم، ولی خب بقیه چیزا مثلا من فکر میکنم چیزایی دیگه خیلی خوب بوده. یعنی حتی من یه مشکلی مثلا توی کلا زندگی خودم بود که همش فکر کردم که آیا خانوادگی بود، بعد فکر کردم که آیا باید این مسئله رو به ایشون الان بگم یا نه، که بعد با شما تماس گرفتم، یه دفعه شما گفتید نه این باید بازگو بشه، حقیقت باید گفته بشه. و من وقتی گفتم انتظار نداشتم مثلا اینطوری برخورد کنن، خیلی خوب برخورد کردن.
آخه اینا باز هر روز کمک نمی کنه عزیز شما. من نمیدونم، برای که به گونه این که سوالو طرح میکنی من خیلی امیدی به رسیدن به جایی ندارم. شما به من میفرمایید که یه دفعه با من صحبت کردی و من گفتم نظر خوبی راجع به این رابطه ندارم، من هیچ یادم نیست، ولی خب اون نظر من بوده در اون زمان و معمولا مواظب هستم چه میگم. حالا شما من بگید که نمیدونم از کجا شروع کنم، چون ببینید شما من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر رو میشناسید؟
9 ماه.
چقدر همدیگر رو دیدید؟ چند روز؟
توی نه ماه 3 بار، یک بارش 10 روز بود، دوبار بعدیش 7 روز.
بنابراین روی هم شما 24 روز همدیگر رو دیدید؟
بله. ولی خب تابستون قرار که من
نه با قرار کاری ندارم، چه مدتی با هم ظرف این 9 ماه خارج از این 24 روز، یعنی 8 ماه دیگه، در ماه چقدر با هم حرف میزنید؟
ما هر شب با هم آقای دکتر حرف میزنیم.
شما چند سالتونه؟ نه دیگه جزئیات نه. شما چند سالتون؟
من 29.
ایشون چند ساله؟ حالا خب حالا
ایشون 3 سال از من بزرگتر.
خب کی شما این و اگر اینقدر با هم حرف زدید هم دیگه رو دیدید میتونه علاقه ای باشه. حالا ایشون حاضر به ازدواج با شماست؟
بله حرف ازدواج زده شد.
نه حرفشو عزیز من، حرفی روز اول خیلی ها میرن میگن من تو رابطه اومدم برای ازدواج.
آخه آقای دکتر یه دفعه درخش وسط کلامتون، یه دفعه همون پشت اینترنت یعنی اسکایپ اینا که حرف میزدیم، اگه یه دفعه یا دو دفعه اتفاق افتاد که من مثلا از یه موضوع ناراحت شدم و بهشون گفتم که مثلا شما تو زیاد با من حرف نمیزنید، همش من در حال حرف زدن هستم. بعد ایشون سریع مثلا گفتن که خب اگر من میخواستم مثلا حاضر نبودم که مثلا این رابطه باشم و حاضر نبودم که مثلا واقعا ازدواج کنم، همه این چیزا رو نمیخواستم، هر شب نمیومدم با این مثلا کار رو، چون اونشون هر وقت مثلا با من حرف میزنه سر ساعت کاریشونه، اونجا شده ولی اونجا اونشون در حال کار هستن، که مثلا با این وضعیت سرشلو بودن و این ها من دوباره میام با شما هستم، نشون میده که من علاقه دارم، نشون میده که من مثلا به دنبال یه رابطه هستم برای ازدواج، اینجوری گفتن دوبار پیشون.
نه آخه من که برای اثبات گرسنگی خودم احتیاج نداره استدلال بکنم، ایشون که قرار نیست بگن چون من هر شب با تو حرف میزنم، بسیار از آدم ها با هم حرف میزنن هیچ نیتی هم ندارن، بیکارم هستن اصلاش کنم سر رفته یا از یه گفتگو با هم خوششون.
حالا
عزیز ببینید شما چرا یکمی فاصله میگیرید از سال. ایشون الان آماده میخواد با شما ازدواج کنه، میگه بیا با هم ازدواج کنیم. ایشون میگه
بله مثلا فرض کنید.
نه فرض نه ایشون نه اصلا من هیچی نگی. ایشون عزیز آدم ها برای ازدواج طرف رو ول نمی کنن. مثل اینکه کسی بگه فردا شب شام تشریف بیارید خونه ای ما، به اینقدر مشخص تا همه هم می فهمن یعنی چی. من می خواهم بگم ببینم ایشون به شما میگن بیا با هم ازدواج کنیم.
به من که همون یک چند باری که گفتن، نه که مثلا هر باری حرف می زنیم گفتن، ولی همون سه چهار مرتبه پیش اومده که گفتن.
شما آماده با ایشون ازدواج کنید؟
من آره آقای دوست، من فکر کنم خیلی بود.
خیلی خب حالا سوالتون از من چیه؟ شما میخواید؟ ایشون هنوز مشخص نکردن. اگر شما ازشون بپرسید حاضری با من ازدواج کنید، گفت بعد ما تمومه دیگه مشکلی نداریم.
خب آقای دوست من مشکلم همینه که فکر میکنم مثلا تو این رابطه تا الان شنیدی بوده، فکر میکنم من خیلی بیشتر مثلا حاضر به ارتباط هستم تا اون.
نه این معنی نه این معنی نه. آدم ها میتونه که پر حرف باشه که کم حرف.
آخه شما گفتید مثلا شما اگه بخواید مثلا از صبح ساعت 8 بیاید بیرون تا 12 شب، با جوری باشه که موضوع برای حرف زدن باشه.
خب رایت ایشون اگر موضوع برای حرف زدن آرن به درد هیچ کس نمیخوره. ای با شما حرف ندارن به درد شما حتما نمیخوره.
نه اینکه اصلا ایشون حرف نمیزنن، منظورم اینه که فرض کنید 50% اوقات.
حالا شما فرض کنید بعد از نه عزیزم من که نمیدونم، شما هی جا به جا میشید. فرض کنید شما برید بیرون هر وقت که شما اصلا حرف نزنید، فکر کنید ایشون میگه خب دیگه بریم خونه دیگه یا بذار از هم جدا بشیم، یا ای پای تلفن شما خون. اگر شما پای تلفن آره. یا شب حرف نزنید ایشون چیکار میکنه؟ قطع میکنه؟
نه اصلا اتفاقا قطع نمیکنه. مشکل من همینجاست، ایشون خیلی از من سوال میپرسن، یعنی من بیشتر جوابگوی سوالات ایشون هستم و من اصلا عادت ندارم از کسی سوال بپرسم. حرف میزنم ولی اینکه مثلا بخوام هی پرسجو کنم اینجوری نیستم. ولی وقتی هم که مثلا من اصلا حرف نزنم، مثلا من چندین بار این کارو کردم، ایشون همش از من پرسن خب دیگه چه خبر از امروز
هیچی. این که معنا نداره، ایشون یا بیکاره یا میخواد سر در بیاره. شما جواب بدید چه کار خواستی نکرد باشه. بعد چی میکنن ایشون؟
آخه یه دفعه اتفاقا همینجوری شد، من بهشون گفتم بزن هیچیش، خواهر گفت که نمیشه که هیچی. این مثلا خیلی برشون پیز بود، عجیب بود. بعد من گفتم خب حتما شما نمیخواید، علاقه نداریم به حرف دارم، منم حرف ندارم، پس خداحافظ. ولی خیلی ناراحت شدن. و
خیلی خب ایشون دوست دارن شما حرف بزنید، شما حرف نمیزنید، این شکایت شما بیخود. اگر ایشون حاضرن، اگر تو من اصلا مطمئن نیست، ایشون دوست دارن که از شما سوال کنند و حرفای شما رو دوست دارند و ایشون یک پنجم شما حرف میزنن که مشکلی نیست. شما حرفا رو بزنید، ایشون هم گوش دارن، شما زبون دارید، ایشون هم گوش دارن، ما مشکلی نداریم. مسئله مکمل و متمم بودن زن و مرد و زن و شوهر هم همین، شما حرفا رو بزنید، ایشون هم حرف نمیزنن. ما که اینکه مشکلمون نیست که شما تو شک. من اصلا موضوع اینجوری نمیبینم. من موضوع این گونه میبینم که ایشون یا بیکاره یا میخواد شما رو ناراحت نکن. بنابراین چون قصد آزار شما نداره، مثل شنونده گرامی اول، چون قصد آزار شما رو نداره، وقتی میبینه که حرفی خودش برای گفتن نداره، چون علاقه ای به این دادن اطلاعات نداره، اصلا اینو درست نمیدونه، ولی دلش میخواد شما حرف بزنید. بعدم دیده شما دوست دارید حرف بزنید، خب حرف بزنید. بعدم شما قرار نیست که بازی در بیارید که در آوردید. بنابراین شما فقط کافی است که شما بیاید یک ماه این کار رو بکنید، همه ی حرفا رو به یک دهم قبلی تقلیل بدید. بهشون هم نگید تو حرف نمیزنید، تو سوال کن، تو جواب. بعد شما مثل او بمونید، همون کاری که او با شما میکنه که هیچی نمیگه، شما هم هیچی نگید. یا اگر ازتون سوالی کرد کوتاه، بی خودی هم نگید که هیچی، بگید رفتم اداره و بعدم خسته اومدم خونه، هیچی. دست وای گفت هیچی نمیشه، بگید چرا؟ واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارم، چیزی که اصلا مهم و با ارزش باشه برای گفتن ندارم. ببینید حالا ایشون چیکار میکنه. شما بیاد یک ماه یک دهم حرف بزنید ببینید چی میشه. از نظر من یه دفعه متوجه میشید که ایشون هم علاقه به گفتگو نداره. به نظر من عزیز، این که ایشون قبلا گفتن معنا نداره، این درست مثل این که آدم با یک کسی قرار بذاره ساعت 5 بره جا شام بخوره، بعد یا ساعت 5 از خونه با هم بیاد بیرون، ولی طرف تا ساعت 6 نه آماده است نه حرف زده نه چیزی راجبه اومدن داری میگه. شما بگید نه قبلا گفت میریم ساعت 5 بیرون. شما میخواید این اینجوری بین. از نظر من شما دارید این داستانه علاقه من دیگه شما میسازید.
من رابطه یعنی در ارتباط با پسر خیلی کم تجربه هم، برای همین مثلا واسه همین چیزای کوچیکم هم واقعا نمیدونم چه رابطه درست هست، تو رابطه درست
نه. اینا بحثای تجربه نیست عزیزم، اینا بحثای واقعی است. اگر آدم این حد اخر رو نمیدونه، مثل اینکه بگید من 3 سالم میخوام ازدواج کنم. شما اگر متوجه نیستید که یک زن و مرد به هم مشتاقند، علاقه بندن، مایل به گفتگو هستند، دنبال فرصت و بهانه میگردن، از هم دل نمیکنن، اینا اگر متوجه نیستید، حرفتون این است که حرف نمیزنه من حرف میزنم، که آخه عزیز درست نیست. اینا دیگه حد اقل هست. من که نمیتونم بگم راننده خوبی هم، ولی نمیدونم فرمون یا ترمز چیه.
آها تو اگه اینجوریه پس چرا ایشون مثلا حتی اگه یه شب هم من با ایشون حرف نزنم ایشون ناراحت میشن؟
خب بشه، آخه شما یه بازی در میگی ناراحت میشه، ناراحت میشه. خب این باز شما یه عددی در میگی یعنی چی ناراحت میشه؟ شما حرف بزن ایشون ناراحت میشه. بشه بذار ببینیم بعد از ناراحتیش چیکار میکنه. بعدم شما برای چی ها رو بازی در میارید؟ برای که من نمیفهمم شما با دو تا فرض رو بپذیرید، یا اینکه ایشون دوست داره شما حرف بزنید اونم نمیخواد حرف بزنه. من که گفتم اشکاری تو این کار نمیبینم. شما همجوری حرف بزنید، شما اگر شما بگید چون حرف نمیزنه من ناراحتم یه مسئله است، اگه شما بگید نه که خب ما مشکلی نداریم. یه خانمی حرف میزنه یا آقایی حرف نمیزنه، خیلی هم معمول و مرسوم. تموم شد. به هر حال وقتی که با هم هستن اون یه ساعت یکی داره حرف میزنه، یکی هم داره به حرف او توجه. اگرم اون حرف نزنه ازش به گفته شما سوال میکنه، این که مشکل ما نیست. من مثلا سر علاقه ایشون به ازدواج با شماست عزیز. من بر اساس حرفای شما دلیلی برای این کار نمیدونم. برای شما 9 ماه با این فاصله کم با هم بودید، چرا میخواید با این سرعت یا تصمیم بگیرید یا عمل کنید؟ خب هنوز گفتگو کنیم ببینیم به کجا میرسه. من
آخه ما میخوام رابطه‌مون رو مثلا بیشتر ادامه بدیم، یعنی قرار شده که بیشتر همدیگه رو ببینیم.
خوب بکنید
دیدارامونو بیشتر انجام بدیم.
بسیار عالی.
ولی خب مثلا خب من در مورد این که شما میگین من اصلا نمیدونم، مثلا باید مستقیم از طرف بپرسید.
نه نه ببینید با شما عزیز، ببینید چرا من میگم شما بازی در میارید. شما مثل دوست قبلی ما هدف دارید، ولی دیگه هیچی غیر از اون هدف رو نمیشناسید. عزیز من شما 9 ماه با هم آشنایید، 24 روز تو این مدت همدیگر رو دیدید، بقیهش تلفنی حرف زدید، حالا یه فرصتی پیدا شده که 1 ماه 2 ماه 20 روز 30 روز با هم باشید. Very good. چی مستقیم بپرسید؟ پس بنابراین شما هیچ هدفی ندارید از این آشنایی جز اینکه او رو وادار به ازدواج کنید. خب این کارو نکنید. خب پس نیست، پس چه سوالی ازش بکنید؟ اصلا شما به هیچ وجه سوال از این که تو با من ازدواج میکنی یا نمیکنی نکنید، تا او مخصوصا به عنوان یه مرد بگه من میخوام با تو ازدواج کنم. بعد میخواد هم شما همدیگه رو ببینید 1 هفته 1 ماه.
خب حالا من چند مدت باید یعنی صبر کنم منتظر باشم؟
32 روز و 17 ساعت و 5 ثانیه. آخه باز ببینید من حق داشتم. پس شما هیچ چی سرتون غیر از این نمیشه که من میخوام زن تو بشم. یالا به من وقت بده. و همین بازی رو سر او در آوردی که قلابش کردید عزیز. اون آدم هم گفتم یا بیکاره یا بیماره یا کم حرف. شما چی کار دارید عزیز؟ خیلی خوب دیگه بهتر. پس نه بیکاره نه بیماره، کم حرف. منم قبول بکنم. شما هم حرف بزنید، هر وقت هم ایشون دلش خواست بگه بیا با هم ازدواج کنیم، شما هم که راضی هستید منتظر بشید تا به شما بگه دیگه.
ولی آقا دیگه من نمیخوام یه ازدواج غلط داشته باشم، برای همینه میخوام یعنی
نه. شما اولا مطمئن باشید ازدواج ایشون میخواد بکنه، بعد ببینید درست یا غلط. نظر منه میخواید با نگاهی که در شما میبینم، شما اصلا واقع بینانه موضوع رو نمیبینید. ایشون احتمالا برای خودش ذهنیت و هدف و برنامه هایی داره که وقتی هم که به اونجا برسه به هر حال کارش تمومه. چه هست من نمیدونم. به همین جاست که من پیشنهادم به شما این است که شما که بهشون علاقه مندید بذارید گفتگوها هر اندازه از ناحیه شماست و سکوت ایشون ادامه پیدا کنه تا زمانی که ایشون حرف ازدواج رو زد، اون وقت بعد برید پلوی کسی ببینید ازدواجتون درست یا غلط. الان به نظر من شما که تکلیفتون روشن، شما حاضر زن ایشون بشه دیگه. این چه سوالی است که من قبلا ازدواجم درسته؟ جالبه آدم یه غذا خورده بگه من حالا میخوام ببینم این غذا رو خوبه بخورم یا نه. شما خوردید رفت عزیز، نه برید با یه کسی صحبت کنید، یه ذره روشن بشید ببینید چه خبر است. به هر حال مواظب خودتون باشید. کدوم شهر اروپا، کدوم کشور اروپایی هستید؟
من آزیت هلند هستم. اتفاقا خیلی هم دوستان برنامه‌تون رو بیام، ولی نمی‌دونستم چجوری بلیتو نوشتم.
نه بلیتو اینا احتیاجی نیست، بیاد به همون مرکز. شما وین رو می‌خواید بیاد یا آمستردام شما میاد دیگه؟
نه من آمستردام، با من 30 دقیقه راه.
بسیار خوب، من آمستردام هستم دیگه، میتونید بیاد. ایش که احتیاج نره بلیت بگیر، اونجا بلیت هست. نگران جان.
آره اتفاقا آقای خودم برنامه‌مو جور کردم بیام.
به هر حال اگه خواستید آمدید برات. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، خیلی ممنون آقای دکتر. خدافظ.
خدافظ. شنگان ارجمند با ما باش.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141 به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای عزیزان پزشک میرسانم که به همت انجمن استادان و پژوهشگران همین یک شنبه 9 جون از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر گفتگویی درباره استراب و استرس هست و 4 ساعت هم برای کانتینیوینگ ادویکیشن تقدیم حضور پزشکان خوب و عزیز خواهد شد. محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ در UCLA خواهد بود. اطلاعات بیشتر را از انجمن پژوهشگران دوستان عزیز میتونن دریافت کنن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و بالاخره من برای کروز اروپا عازم اروپا هستم و این افتخار رو دارم که جمعه 14 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در مالمو، سه‌شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام باشم و بعدن یک هفته کروز ماست. یک شنبه 30 جون در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنج شنبه که سوم و چهارم جولای خواهد بود در هامبورگ، و بالاخره شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا razhavaniyazha.com و یا تلفن 310-926-5026 دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من هستیم؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
تشکر از وقت شما.
تمنا می‌کنم.
یه سوال داشتم در مورد یه بچه تقریبا 5 ساله، 2 ماه مونده بهش 5 سال بشه.
ببخشید همین یه دونه رو دارید یا فرزند؟
نه این دومی هستش.
اولی چند سالشه؟
اولی 12 سالشه.
پسر یا دختر؟
هر دو دختر هستن.
بله.
بعد در مورد می‌خواستم این سوال کنم که آیا بچه‌ای که در 10 ماهگی باشه اگر مواد مثلا فرض کنه تریاک بهش داده بشه، آیا از لحاظ کیمستری مغزی تأثیری روی رفتار بچه در آینده خواهد داشت یا نه؟
ببینید من مثل این که شما بفرمایید یه ماشینی تصادف کرده، برخی از اوقات آدم ممکنه هیچیش نشه، برخی از اوقات هم ممکنه آدم کشته بشه. من نمیدونم داستان تریاکی که در 10 ماهگی بهش دادن چقدر بوده، چند بار بوده، و بعدم مهم این است که شما چه اولا دلیلی برای این کار چه بوده، دومی که چه تغییراتی یا تفاوتی یا کار غیرعادی هم اکنون در اون میبینید.
اوکی. در حال حاضر بچه دو جنسیتی، رفتارهای دو جنسیتی داره. دختر بچه یه که دوست داره کارهای پسرونه انجام بده، لباسهای پسرونه بخواد بپوشه، کارهای بازی های ماشین و هواپیما و این چیزا میخواد داشته باشه.
خب بعضی از دختر تامبوی هستن، ولی ارتباطی اگر این مورد به خصوص ارتباطی به تریاک، حالا داستان تریاک چی بود عزیز؟ اولا اونو به من بفرمایید چی بود.
من احساس میکنم در 10 ماهگی وقتی ایشون رو میذاریم واسه یه بیبی سیتر برای آروم کردن بچه، به بچه این چیزا رو بهش میداده که من متوجه شدم که وقتی قبل از این برنامه بچه خیلی سرحال بود، سالم به دنیا اومد، اتفاقی پیش نیومده بود، ولی بعد مدتی گذشتن شه بیبی سیتر میومدیم خونه میدیدیم بچه بیحاله، بعد نتونستیم متوجه بشیم که چی چیزی باعث بیحال شدن بچه هست. یعنی قبلش بچه وقتی مامان باباشو میدید میپرید تو بغلشون و اینا، بعد این وضعیت طوری شده بود که ما را به
از کجا بگر اون بیبی سیتر تریاک در اختیارش بود؟
ما نمیدونیم، ولی احتمال اینکه داشته باشه و مصرف میکرده واسه خودش داشت.
یعنی بیبی سیتری بود که در خانه زندگی میکرد یا میامد و میرفت؟
تو خونه زندگی میکرد.
بخش شما اگر کسی تو خونه زندگی بکنه تریاکی باشه نمیفهمید؟
به عنوان نکشیدن، به عنوان خوردن هر شخص میتونه یه چیز کوچیک قایم بکنه.
آخه برای چی بخوره تریاک؟ برای چی بخوره؟
برای اعصاب خودش. برای
البته میدونید در ایران گذشته برخی از اوقات برای که بچه آروم بشه یه مقدار تریاکو زیر دماغش میکشیدن که کار بسیار غلطی بود، ولی من فکر نمی کنم یه چیزی از این قبیل به علاوه گزارشی که الان پدر و مادر میدن. از چه سنی تا چه سنی با این بیبی سیتر بوده؟ فقط 10 ماهگی تا چه مدتی؟
برای یه چند ماهی بوده، بعد فهمید که ما فهمیدیم چیز کرده، استاپ کرده دادنشو، چون چیزای دیگه هم بهش میداده که غیر قانونی بوده.
مثلا
سرکه به بچه میداده که مثلا میکروبای بدنش از بین ببره، یا مثلا اون چیزی که میگن بچه زیر یه ساله نباید عسل داده بشه، عسل هم میداد به
بچه. عسل اگر بدن که برخ از وقت میکشه.
آره چیزایی میداد که فکر میکرد درسته، خودش رو میتونه استفاده کنه، بچه ها میتونن استفاده کنن. متاسفانه حالا این رفتاری که از بچه میبینم نگران کننده است.
به نظر من ارتباطی با اون ماجرای تامبوی بودن بچه به نظر من با اون ارتباطی نداره. بله اصلا برفرض که نظر شما درباره این گزارش درست، برفرض که چنین باشه که حالا کارش نمیشه کرد، ولی من بعید میتونم مرتبط با اون باشه. مخصوصا تازه اونجه هم که شما میفرمایید با شک و تردید همراهه، یعنی معلوم نیست چنین باشه. بله میشه من بگید این خانم باورها و اعتقادات عجیب و غریبی داشت؟
آره درسته.
هنوزم داره؟
احتمال زیاد داره. درسته.
خب
چیزی که من حالا میخوام پیدا کنم، سوال من اینه که چیکار میتونیم بکنیم که این بچه همون که دختر هست دختر باقی بمونه.
نه ببینید عزیز، بذار دو تا احتمال.
چون که من شنیدم در رابطه با هورمون ترپی هستش یا یک چیزای مشابه استروژن ترپی هستش که میتونه بچه رو تو این گروه نگه داره. آیا شما چیزی در مورد این؟
اصلا من 100% با یه همچین حرف مخالفم. ببینید اینا باز برداشتاییست که آدم ها یه فرض هایی میکنن که چی درسته چی غلطه، بعد دنبالش میرن و از این حرف ها میزنن. غالب اوقات هم نه تنها درست نیست، مفیدم نیست، مضر و خطرناک هم هست. اولا شما باید و همسرتون با یه روانشناس خوب که مادرم ای باشه خیلی بهتره، یه گزارش کاملی بدید یا دخترتون رو ببینن. شماره یک. دومی که اگر میخواید که فکر میکنید عدم تعادلی داره، من مطمئن نیستم، یه تست و آزمون هایی که اون موقع یه پزشک یک متخصص کودکانی که در این زمینه هست انجام بدن، به شما بگن که آیا چیزی میبینن یا نه، بعدن بر مبنای اون اگر گرفتاری و بیماری باشه به دنبال معالجش میرن. ولی اگر بیاد فرض رو بر این بگیریم که فرزند من یا شما گرایش های، اگر که اصلا معنیش این نیست ولی این گونه که شما میگید، گرایش های همجنس گرایی داره، کارش نمیشه کرد که شما بخواید از طریق هورمون درمانی کاری بکنید. حرف های نیش. یعنی اینا بازی هاییست که گروه های افراطی مذهبی با باورها و اعتقاداتشون این دکونا رو باز کردن.
چون توی این خیلی جا شنیدیم که حتی تو رسانه های امریکا تلویزیون نشون میداد، یه مثال رو میخوام بزنم، یک خانومی بود که المپیک جایزه های مدال زیادی برد و بعد از مدتی فهمید که جنسیت خودش جنسیت واقعی خودش نیست، جنسیت این خانوم تبدیل شد به جنسیت آقا. من نمیخوام تا اون زمان طول بکشه بچه.
آخه این چه ارتباطی به فرزند شما داره؟
آخه چیزی را که علائمی را که تو بچه من میبینم مشابهت شد یا یکی خیلی از اینایی که ترانسجندر هستن و عوض شدن میبینم. من نمیخوام به اون موقعیت برسه قبل از اینکه بچه صدمه یه جمعه.
آخه عزیز نصب کنید، حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اون خانم فرض بر این بوده که دختر بوده بعد متوجه مرده، چی کار میتونستن برش بکنن که متوجه نشه مرده؟
خب برای مثلا همون خانومی که المپیک بوده با هورمون ترپی استروژن و اینا، نه ببخشید تستوسترونی که بهش داده شده باعث شده که ایشون جنسیت بیشتر شواهد مردانه بگیره و زندگیش رو به عنوان یک مرد ادامه بده.
اصلا به هم ارتباطی نه.
این تو رسانه ها هسته.
من اصلا بگه کی گفته رسانه ها گفتگوی علمی هست.
یعنی TLC توی امریکا این برنامه نشون میداد تقریبا چند ماه قبل.
شما برداشت و دریافتتون از موضوع درست نیست عزیز. شما من ببینید عزیز،
من راهی حل دنبالشم. من برداشت
شما اول مطمئن بشید اشتباه
برداشت من مسئله نیست.
نه 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 عزیز، اول شما تشخیص بدید که فرزند شما مشکل و مسئله داره یا نه. دوم بعد از که فهمیدید شما باز من توجه نکرد، بیاد فرض رو بر این بگیریم که دختر شما مشکلی که داره مشکل همجنسگرایی، شما کارش نمیتونید بکنید، از قرارم نیست کارش بکنید. یعنی شما باز یه فرض دیگری دارید که ما اگر یه پسر و دختری گرایش های همجنسگرایی داره از کودکی از 20 ماهگی هم میشه فهمید بدونی میتونیم درستش کنیم. خب همچی چیزی نیست عزیز. یعنی یک کمی در این زمینه اطلاعات بیشتر باشید. مثال و موردی که هست اصلا ممکنه به شما هیچ ارتباطی نداشته باشه و بعدم اصلا اون حرفا و نتیجه گیری از کجا که گفتگوی علمی است. به همین دلیلی که من خدمتتون گفتم، یک، شما با یه روانشناس صحبت کنید که مطمئن بشید فرزندتون تا چند روز عادی یا غیر عادی. دو، حتما اگر همچنان تردیدی وجود داره و به یک قطعیتی نرسیدید با یک متخصص کودکان یا کسی که متخصص کودکان فرض کنید که سایکیاتریست کودکان هست، روانپزشک است، گفتگویی داشته باشید که ایشون اگر آزمایش‌های پزشکی لازمه برای اندازه‌گیری هورمون‌ها، آنگونه که شما می‌فرمایید که اشکالی هم نداره، برای که خیلی چیزا میتونه باشه عدم تعادلی وجود داشته باشه. سوم، اگر این مرتبط شد به موضوع همجنسگرایی، اون یه راه دیگری است. اگر مرتبط شد به هزاران احتمال و اتفاق دیگه، خب اونا به صورت اگر بیماری شناخته شده است باید معالجش کرد. ولی شما هیچ کدوم از اینا رو نمیدونید، یعنی مقدار فرضهایی رو شما گرفتید. یعنی از فرض بفرمایید هستالی اگر این برنامه رو نمیدیدید دنبال این فکر هم مثلا نمیبودید. نتیجتا من و شما که قرار نیست به خاطر یه حادثه که کسی چنین یا چنان کرده بلافاصله اون رو با خودمون یکی کنیم و بعدم برش تصمیم بگیریم. شما من بفرمایید که من رو متوجه کرده میفهمم، به من بگید حتی نگرانی در من به وجود آورده، من اشکالی درش نمیبینم. به همین جهت است که پیشنهاد من این بود که از مسیر علمی حرکت کنید تا ببینید چه میشه. اگر یه روزی بعد از این آزمون ها یه مقداری در چارچوبی حرفی زدن و یا تشخیصی دادن، حالا شما به عنوان پدرش میتونید خیلی عقاید و نظریات داشت باشید، همونطور که من بسیاری از پسران و دختران رو تو سنین مختلف دیدم که پدران و مادرهاشون باورهایی از این قبیل که شما اشاره کردید داشتن، دنبالش رفتن، ولی به مطالعات نگاه کنید هیچ جا به نتیجه نرسیدن. برای شما میتونید هر زنی رو از زن بودن و هر مردی رو از مرد بودن بندازید، ولی معناش این نیست که راه درستی. شما یه مردی رو بیاری ظرف یک ماه میشه بیزارش که از هر چه زنی، شما میشه کاملا شرطیش کنید و با مجازات های سنگین و آسیب های بدنی کاری بکنید که وقتی زن میبینه حالش به هم بخوره، ولی معناش این نیست که شما اومدید مشکل جنسی یه مرد رو حل کردید. شما اومدید چشمای منو درآوردید که من چیزی نبینم. ببینید به همین جهت است که کمی آهسته حرکت کنید. نگرانید، به نظر من حتما مراجعه کنید و کمک بگیرید، ولی راه علمی برید عزیز. ما توی این گونه موارد موضوعی بسیار سنگین و پیچیده‌ای هست که باورها و اعتقادات ما ابداً اجازه دیدن واقعیت رو به ما نمیده. بنابراین اول بگذارید ببینید که واقعیت چه هست، فرزند شما اصلا کجا قرار گرفته، و بعد اگر ضرورتی داشت و راهی بود ببینید احتمالات ممکن چیه. بازم جمله رو تکرار میکنم، اگر هر اختلال دیگری است که احتمالاً نام داره و راه معالجه داره، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که اصلا من مطمئن نیستم که فرزند شما هم جنس گراست، که شما از طریق ماجرای هورمون نمیتونید دخترتون رو به دختر بودن باز دارید، چون نگه دارید ما میدونیم در هر زن یه مقدار زمینه‌های مردانه است و در هر مرد زمینه‌های زنانه. حالا فرض رو بر این بگیرید که اگر 90% مرد 10% زن، به عنوان یه مرد شناخته میشه، ولی اگر این 80-20 بود، 75-25 بود، در این آدم یه گرایش‌ها و تمایلاتی هست که بیشتر در خانم‌ها دیده میشه، و در اینجاست که یه مقدار بحث و گفتگو در این زمینه‌ها هست. ولی این همچنان با ماجرای همجنس‌گرایی که به نظر من یه بدن زنی رو درست کردن و بعد آخر کار فرض کنید روش یعنی یه زن رو درست کردن بعد یه بدن مرد رو با حالت تناسلی مرد روز گذاشتن، یا روی دختر در حالی که یه پسر بچه بوده، آخر کار آمدن آنچه که ظاهرش رو نشون میده و آلتهای تناسلیش رو مردونه گذاشتن. این فقط برای تعبیر مسئله است، توجیه مسئله است که شما در حقیقت مثل آدمی است که در بدن عوضی است. تا به امروز هم گفتگو درباره این بدن عوضی این است که کاری براش نمیشه کرد و نباید کرد. اینکه من و شما و یا خود اون فرد ممکنه با این موضوع خوشحال باشه یا نباشه، راضی یا نباشه، اون قصه دیگری است که من و شما میتونیم از رنگ پوستمون یا کوتاهی و بلندی قدمون راضی و یا ناراضی باشیم. ولی یه مقدار تو این زمینه مواظب باشید، بعدم دخترتون رو با مسائلی از این قبیل بدون اینکه با واقعیت و قطعیت همراه باشه روبرو نکنید، او رو دچار مسائل و مشکلاتی نکنید. بین شما و همسرتون محرمانه بمونه، با دکترتون محرمانه اول صحبت کنید، ضرورتی داشت فرزندتون رو ببینه، با روانپزشکی اگر لازم بود یا روانشناس روانپزشک کودکی یه مقدار گفتگو کنید، بعد اگر یه چیزی بود که او باید بدونه یا بهتره بدونه بله، ولی بی خودی من و شما با این احتمال که کسی ممکنه بیماری کشنده داشته باشه، اونم در خصوص بچه‌ها که آدم نمیره بهش بگه پسرم دخترم ممکنه تو قلب دلان از کار بیفته و بمیری، خب با این احتمالات وحشتی رو در او به وجود میاریم و گرفتاری‌های دیگری رو. اینه که آهسته حرکت کنید. به نظر من اگر یه چنین نگرانی دارید لطفاً و حتماً تعقیبش کنید، ولی مطمئن باشید که این گونه موارد عمیق دقیق سنگین علمی رو فقط و فقط با علم جلو برید. اگر سراغ هر باور و اعتقادی برید اون وقت است که میتونه همه چیز خراب بشه و یا گرفتاری هایی به وجود بیاد بدون اینکه ضرورتش بشه. به هر حال امید من این است که همه چیز حالت عادی و طبیعی و خودش رو آنگونه که شما دوست دارید داشته باشه و این ماجران بگذره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. لطف کردید، تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگانشمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
گرنوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جهانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333 عضو 08.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی